سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شکست جمهوری خواهان در ایجاد مانع بر سر توافق هسته‌ای با ایران را پیروزی برای دیپلماسی و امنیت جهانی دانست. کمیسیونر حقوق بشر شورای اروپا از ترکیه خواست به ناظران بین المللی اجازه دهد که از مناطق کردنشین بازدید کنند. و رهبر مخالفان در ونزوئلا به 14 سال زندان محکوم شد. این بخش خبری رو با خبرها آغاز می‌کنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا لحظاتی پس از رأی نیاوردن کفایت مذاکرات از اقدام سناتورهای دموکرات و مستقل ستایش کرد و آن را یک پیروزی برای دیپلماسی و امنیت آمریکا و جهان دانست. او در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد گفت باعث دلگرمی است که این تعداد از سناتورها این توافق را از روی محاسن آن مورد قضاوت قرار دادند و از حمایت قوی قانون‌گذاران و شهروندان خوشحال هستند. هری رید، رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا، پس از رأی‌گیری روز چهارشنبه گفت که با اعلام نظر صریح مجلس سنا، توافق تاریخی که ایران را از رسیدن به سلاح هسته‌ای باز می‌دارد به اعتبار خود باقی خواهد ماند. آیپک، گروه زینفوز طرفدار اسرائیل در آمریکا، پیروزی باراک اوباما در پیشبرد توافق هسته‌ای با ایران را لحظه‌ای خطرناک برای آمریکا و متحدانش توصیف کرد. در این خصوص در همین بخش خبری نظر تحلیلگران رو هم جویا خواهیم شد. کمیسیونر حقوق بشر در شورای اروپا روز جمعه از ترکیه خواست که به ناظران بین‌المللی اجازه دهد از مناطق کردنشین این کشور بازدید کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیلس موژنیتسک از آنچه که استفاده نامتناسب از نیروهای نظامی علیه غیر نظامیان در مناطق کردنشین ترکیه می‌خواند ابراز نگرانی کرد. در پی اوج‌گیری درگیری‌ها میان دولت و شبه نظامیان پیکاکا، دولت ترکیه از روز 13 شهریور ماه در برخی از این مناطق حکومت نظامی اعلام کرده است. به گفته وزارت کشور ترکیه، در آخرین دور درگیری در شهر جیزره 7 شبه نظامی کرد و 1 شهروند غیر نظامی کشته شدند، اما به گفته منابع نزدیک به کردها 21 غیر نظامی در این درگیری کشته شدند. روز پنجشنبه مقام‌های دولت ترکیه به یک هیئت از ناظران یک حزب کردی اجازه ندادند که وارد شهر جیزره شوند. لئوپارد لوپز، رهبر مخالفان در ونزوئلا که از شهریور سال 93 خورشیدی در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام تلاش برای براندازی رئیس جمهور به 14 سال زندان محکوم شد. بعد از صدور این حکم، مخالفان اعلام کردند که تظاهراتی مسالمت آمیز برگزار خواهند کرد. آقای لوپز بعد از سرکوب تظاهرات مخالفان در سال 93 خورشیدی بازداشت شده بود. در جریان اعتراض‌های مخالفان در ونزوئلا در فاصله دی ماه سال 92 تا اردیبهشت سال 93 خورشیدی 43 نفر کشته و بیش از 3000 نفر مجروح شدند. مخالفان عموماً حکومت نیکولاس مادورو و حزب اتحاد سوسیالیستی ونزوئلا را مسئول کشتار معرفی می‌کنند. این حزب از سال 1377 خورشیدی قدرت را در ونزوئلا در دست دارد و مخالفان می‌گویند در این مدت آزادی‌های مدنی و سیاسیشان محدود شده است. همونطور که در خبرها هم شنیدید، 54 جمهوری‌خواه و 4 دموکرات در سنای آمریکا به معامله برای عقب نشینی اتمی ایران رأی منفی دادند. 42 سناتور دموکرات در مخالفت به خواست جمهوری‌خواهان با رأی آنان مخالفت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه از حمایت سناتورها و مردم آمریکا قدردانی کرده. میرعلی حسینی در این باره به سراغ جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا رفته و ابتدا از آقای روشندل پرسیده با این نتایج ادامه کار چگونه خواهد بود و آیا توافقنامه با ایران تبدیل به یک قانون شده است. جلیل روشندل در آمریکا:
در واقع این تصویب توافق به عنوان قانون نیست. دموکرات ها به عددی دسترسی پیدا کردن که بتونن جلوی مخالفت قطعی جمهوری خواهان رو بگیرن. و به این ترتیب جمهوری خواه آراشون در واقع برای اینکه بره به مرحله که رأی به مردود شدن این لایحه بدن به عدد کافی نرسید و به این ترتیب برمیگرده به دست رئیس جمهور. رئیس جمهور دیگه نیازی نداره که اون رو وتو بکنه برای اینکه چیزی تصویب نشده، رأی سنا هم کافیه، رأی مجلس نمایندگان در اینجا دیگه تأثیر نداره چون این مجلس بالاتر هست. به این ترتیب رئیس جمهور میتونه شروع به اجرای قطعنامه بکنه بدون اینکه اون رو قانون تلقی بکنه و البته خب این یک محدودیت هایی هم داره.
آقای روشندل، قطعا در این میان اسرائیل اولین کشوری خواهد بود که با این وضعیت مخالفت خودش رو بروز خواهد داد. در این زمینه باید منتظر چه تحولاتی باشیم؟
همینطوره. به شما ببینید 48 ساعت پیش بود که صدایی که از ایران آمد، در واقع آیت الله خامنه ای گفتن که اسرائیل 25 سال آینده وجود نخواهد داشت و این نوع حرفا که در اینجا به این صورت تعبیر شد که حالا به محض اینکه این دوره 8 ساله یا 10 ساله بگذره ایران میخواد بمب اتمی تولید بکنه و اولین هدفش اسرائیل خواهد بود. این معناش اینه که به هر حال این جنگ کلامی بین اسرائیل و ایران ادامه خواهد داشت. اسرائیل موافقان زیادی چه در داخل کنگره آمریکا چه در داخل مجلس نمایندگان داره و رئیس جمهور آینده معلوم نیست که از کدوم حزب بخواد باشه. خود به خود این مثلا جبهه جنگ لفظی بین اسرائیل و حامیان اسرائیل و ایران باز خواهد بود. ضمن این که از همین الان هم صحبت این استش که زندانیهای آمریکایی در ایران هم بایستی آزاد بشن و اگر نشن خانه خارج جمهور آینده ممکنه که فشار بیشتری به ایران وارد بکنه.
آقای روشندل، رسانه‌های مختلف جهان در اروپا، آمریکا و کشورهای آسیایی معتقدند که اگر این توافق به نتیجه رسید به واسطه تلاش باراک اوباما بود تا حدودی. می‌خواستم بپرسم اصولاً وضعیت این توافقنامه در دوران پس از ریاست جمهوری باراک اوباما چه خواهد شد؟ آیا رئیس جمهوری بعدی آمریکا خواهد تونست اون رو لغو و یا خاتمه یافته اعلام کنه؟
این در واقع از اختیارات رئیس جمهوری داره استفاده میشه در طول دورانی که رئیس جمهور در مسند قدرت هست. خیلی شباهت داره به اون لایحه بیمه بهداشتی آمریکاییان که اوباما اون رو به این نحو از تصویب مجلس گذروند و اگر که دوره بعد یه رئیس جمهوری بخواد بیاد و تغییرش بده، البته اون الان دیگه از این مرحله گذشته، ولی در مورد این معامله ایران اگر جمهور دیگری بیاد و بخواد تغییر بده و یا اینکه ایران کوچکترین تخطی از مواضعی که در اینجا پذیرفته انجام بده، خیلی راحت خواهد بود که این رو لغو و به اصطلاح باطلش بکنن.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در ارتباط با نتایج ادامه مسئله توافق هسته‌ای ایران در آمریکا. 54 جمهوری‌خواه و 4 دموکرات در سنای آمریکا به معامله برای عقب نشینی اتمی ایران رأی منفی دادند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در خبرها حتما شنیدید که در ادامه بحران حرکت پناهجویان به سمت شمال اروپا، صدها نفر از پناهجویان در مرز یونان و مقدونیه همچنان در انتظارند تا راهی برای ورود به صربستان پیدا کنند. روز پنجشنبه بسیاری از پناهجویان که از روز قبل در اردوگاه‌های موقت به سر برده بودند، از پلیس مقدونیه خواستند تا به آنها اجازه عبور از مرز را بدهد. اما در اینجا به سراغ شهرام میریان، همکار رادیو فردا در آلمان، میریم تا در ارتباط با آخرین وضعیت پناهجویان از آقای میریان جویا بشیم. آقای میریان، بهتون سلام میکنم و منتظر شنیدن گزارش شما در این خصوص هستم.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. از شاید آقای زرگامی خبرهای مربوط به پناهجویی رو همونطور که شما در مقدمتون گفتین ابتدا از یونان شروع میکنیم. جزیره لسبوس، یکی از جزایر پرشمار پناهجویان در یونان، در حال حاضر دارای 85 هزار پناهجوست که از ترکیه وارد این جزیره شدند و طی 3 روز گذشته تا کنون 22 هزار و 500 نفر از اونها ثبت نام کردند و قرار این پناهجویان در گروه های 2000 تا 2500 نفری به تدریج با کشتی به مقدونیه برن. هجوم پناهجویان از ایتالیا به سمت و سوی بالکان آقای زرگامی شتاب بیشتری به خودش گرفته و در 24 ساعت گذشته 7600 پناهجو از یونان وارد مقدونیه شدند. در ضمن تنها در روز پنجشنبه 5540 پناهجو هم در صربستان ثبت نام کردند که اکثرشان پناهجویان سوری هستند. از مجارستان بشنویم که بیش از 2000 پناهجو پنجشنبه شب با قطار و همچنین با پای پیاده به مرز اتریش رسیدن، ولی بلافاصله اتریش اتوبان مرزی خودش رو به روی یا بهتر بگیم با مجارستان بست. در مجموع تا روز پنجشنبه حدود 8000 پناهجو از مجارستان وارد اتریش شدن که به تدریج اونها سر از آلمان در خواهند آورد. همزمان با هجوم بیوقفه پناهجویان به آلمان، آقای زرگامی امروز سازمان اطلاعات امنیت داخلی آلمان نسبت به فعالیت سلفی ها در ایستگاه‌های راه آهن و مراکز مسکونی پناهجویان تازه وارد هشدار داد. بر پایه اطلاعاتی که این دستگاه امنیتی به دست آورده، سلفی ها به گونه‌ای هدفمند در برابر ایستگاه‌های قطار و مراکز اسکان پناهجویان جمع میشن و بیشتر قصد دارند پناهجویان جوانی رو که تنها به آلمان اومدند به طرف خودشون جذب کنند. سوای این در گزارش ها اومده که یک مرکز مسکونی که برای اسکان پناهجویان در نظر گرفته شده بود شامگاه گذشته در یکی از شهرهای ایالت تورینگن آلمان به آتش کشیده شد.
بله.
گفته میشه عوامل این آتش سوزی نیروهای تندروی افراطی و خارجی ستیز بودند.
سپاسگزارم شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، که ما رو در جریان آخرین تحولات در خصوص وضعیت پناهجویان قرار داد. قطعا با آقای میریان در بخش‌های بعدی خبری هم همراه خواهیم شد و در جریان آخرین اخبار و تحولات قرار خواهیم گرفت. یک گریزی بزنیم به آنچه که فعالان حقوق بشر از دسامبر سال گذشته بررسی کردن و میگن یعنی طی 9 ماه گذشته که مقام‌های پاکستان تعلیق مجازات اعدام رو لغو کردند، 226 تن در این کشور اعدام شدند. جزئیات بیشتر رو مهتاب وحیدی را در اختیار اون میذاره.
اجرای مجازات اعدام در پاکستان که از دسامبر سال گذشته از سر گرفته شده، این کشور را در زمره کشورهایی قرار داده که بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقام‌های پاکستان به جای مقابله جدی با شبه نظامیانی که مسئولیت بیشتر حمله‌های تروریستی را بر عهده دارند، مجرمان عادی را اعدام می‌کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از فعالان حقوق بشر نوشته از دسامبر گذشته یعنی طی 9 ماه 226 تن در پاکستان اعدام شدند که شاید تنها 10 نفرشان با حمله‌های تروریستی مرتبط بودند. بر اساس این گزارش، اعدام‌ها در پاکستان با هدف تسکین افکار عمومی پس از حمله به مدرسه‌ای در پیشاور صورت می‌گیرد. حمله‌ای که 25 آذر ماه سال گذشته توسط طالبان صورت گرفت و در جریان آن 136 دانش آموز و 16 تن از کارکنان این مدرسه کشته شدند. حمله‌ای که یکی از خونین ترین کشتارهای سالهای اخیر در پاکستان به شمار می‌رود. 2 ماه پس از این حمله، مقام‌های پاکستان اعلام کردند که 12 تن از متهمان این کشتار را بازداشت کردند و چندی بعد 6 تن از این متهمان به اعدام محکوم شدند. اجرای مجازات اعدام در پاکستان از سال 2008 میلادی یعنی 7 سال پیش متوقف شده بود. در آن زمان به گفته دیدبان حقوق بشر حدود 7000 نفر در این کشور حکم اعدام داشتند. اما پس از حمله مرگبار در پیشاور، مقام‌های پاکستان در ماه دسامبر سال گذشته تعلیق مجازات اعدام را لغو کردند. تصمیمی که انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل را به همراه داشت. به گزارش سازمان عفو بین الملل، پاکستان از نظر شمار بالای اعدام در جهان پس از چین، ایران و عراق رتبه 4 را در سال جاری میلادی دارد.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. ضمن اینکه در پایان این بخش خبری بد نیست بگم که برنامه ساعت ششم امروز هم موضوعش به بررسی توافق هسته‌ای ایران در سنای آمریکا اختصاص داره که میتونید در اون شرکت کنید.